پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اتاق مشاوره.
دوستان عزیز سلام، به اتاق مشاوره خوش اومدید. من نوید توکلی هستم و این 17مین قسمت این برنامه است. قبل از هر چیز به روال معمول برنامه داستان این هفته رو میشنویم، بعد توضیحات کارشناس برنامه رو با هم خواهیم شنید.
من چون در انجمن اولیا مربیان مدرسه هستم، با مسئولان و مربیان پسرم و البته مادران و پدران بچه های دیگه خیلی در ارتباطم و اونطور که فهمیدم پسر من که کلاس اولیه میزان یادگیریش در سطح بچه های دیگه نیست. مثلا بچه های دیگه میتونن بخونن و بنویسن، اما فرزند من خیلی نسبت به اونا عقب تره، در حالی که تو بقیه فعالیتاش او خیلی خوبه و حتی تست هوش ازش گرفتیم و مشکلی هم از این بابت نداره. ظاهر مشکل او اینه که نمیتونه خوب یاد بگیره و این موضوع حسابی من و مادرش رو نگران کرده. ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم و کجا باید بریم تا این مشکل حل شه.
خب دوستان، داستان این هفته رو هم شنیدید. موضوع این برنامه هم که ظاهراً ناتوانی در یادگیری بود. در خدمت خانم روحی وحید، کارشناس محترم برنامه هستیم. خانم وحید خوش اومدید، توضیحاتتون رو میشنویم.
خیلی متشکرم. در قدیم بچه‌هایی رو که در واقع در یادگیری مشکل داشتن، معلول ادراکی میدونستن یا بهشون میگفتن آسیب دیده مغزی یا عصبی. منتها از دهه 60 به این طرف که کلمه ناتوانی در یادگیری جایگزین شد، متوجه شدن که اینها در واقع هیچ گونه نقص جسمی یا سیستم عصبی ندارن و در واقع این فقط مشکل در نحوه یادگیری این بچه ها هست. چون کلمه ناتوانی یه جور تداعی ضعف جسمی یا ذهنی رو میکرد که میگن متوجه شدن که اصلا هیچ کدوم از این دوتا وجود نداره، کم کم رفتن به سمت اصطلاح اختلالات یادگیری که گاهی وقتا به صورت خلاصه LD میشنوین در موردش و رایج هم هست و حتی از آدمهایی که بخوام بگم که خیلی معروف بودن در طول تاریخ که حتما همه میشناسن، آدمهایی بودن که LD های بزرگ تاریخن، مثل انیشتن، ادیسون، داوینچی، بتوون و خب اخیراً هنرمند خیلی معروف تام کروز. اینها همه توی نوعی از یادگیریشون، چه خوندن، چه نوشتن، چه محاسبات ریاضی، دچار مشکل هستن و بنابراین اختلال یادگیری به اینها تعلق میگیره.
بسیار خب، پس اگه فرزند اون اختلال یادگیری داره ناراحت نباشیم، چون ممکنه انیشتین بعدی باشه. خب حالا چجوری میشه اختلال یادگیری رو در واقع به صورت قطعی شناخت و بعد با چی کار کرد؟
این رو خدمتون بگم، حالا با عنوان تاریخچه، شاید که از 1902 تقریبا 68 به این ور که کمیته مشورت ملی راهکارهایی در مورد رفتار با کودکانی که اختلال یادگیری دادن به صورت جهانی ارائه داده، در کشور ایران هم، کشور ما، از 1373 از طرف آموزش و پرورش بخش خاصی در مرکز توانبخشی ایجاد شده که خدمات خاص یادگیری ارائه میدن. یعنی میخوام بگم که تقریبا تمام سیستم آموزشی کشور ما آشناست با این موضوع و معلم‌های ما میتونن این رو در واقع ردیابی کنن، توی بچه‌ها تشخیص بدن. ولی حالا به هر حال اگر جایی کوتاهی از طرف مدرسه و اولیای مدرسه اتفاق میفته که این رو اعلام نمی‌کنن، خود پدر و مادرها میتونن با دونستن نشانه‌ها و حتی شناختن علل و عواملش اقداماتی بکنن و بچه ها رو ببرن به مراکز و کلینیک های درمانی مشاوره که اتاق کار با کودک یا حالا به اصطلاح علمی ترش کار درمان داره، کار درمانی با کودک انجام میدن و دقیقاً با همین اسم اختلالات یادگیری با بچه ها کار میکنن. چیز خیلی عجیب و پیچیده هم نیست و واقعا جای نگرانی نداره اگر که زود بهش برسن و به جا و کامل اقدام بکنن در موردش.
یعنی به صورت کامل اختلال برطرف میشه؟
ببین، اگر اون برنامه‌ای که ریخته میشه، برنامه درمانی رو تا انتها برن و توی محدوده سنی دبستان تشخیص داده بشه، اقدام بشه و اون دوره درمان پر بشه، بله کاملا برطرف میشه.
اون وقت این اختلالات یادگیری، این LD ها یک نوع خاص دارن یا نه انواع مختلف داریم؟
بچه‌هایی که اختلال یادگیری دارن تو یک یا چند تا از فراگردهای اساسی روانیشون در ارتباط با فهمیدن یا کاربرد زبان شفاهی یا کتبی دچار مشکل هستن که در واقع نشانگان این به صورت اختلال در گوش دادن یا فکر کردن، اختلال در سخن گفتن بدون اینکه نقص عضوی در کام و زبان و دندان و ارتودنسی این حرفا داشته باشن، اختلال در خواندن، نوشتن، هجه کردن و یا حساب کردن، یعنی منظورم ریاضیات هست دارن. بنابراین شاید یه چیز در حدود 6-7 تا نوع برای اختلالات یادگیری تعریف شده که بازم تاکید میکنم ابداً به هیچ نقص جسمی یا ذهنی مربوط نمیشه. یعنی اگر مثلا بچه‌ای به خاطر لکنت زبان مشکل در سخن گفتن داره، این اختلال یادگیری تعلق نمیگیره و باید بره مثلا درمان خاص خودش رو بکنه. اگر هیچ نقص جسمی یا ذهنی وجود نداره، اختلال یادگیری هست اگر هر کدوم از این حیطه‌هایی که خدمتتون گفتم مشکل داره و کاملا قابل درمان و جلوگیری به موقع هست.
خب سوالی که پیش میاد اینه که علت و یا علل این مسئله چی هست و در واقع چی باعث به وجود اومدن اختلالات یادگیری در بچه‌ها میشه؟
سوال خوبیه که کمی هم پیچیده است. ببینین، علل و عواملش بیشتر محیطی هست و اجتماعی و شاید یک دونه عامل یا علت نداره، شاید مثلا یه مجموعه است، تداخلی از چند تا چیزه. به هر حال چند مورد رو خدمتتون به طور خاص عرض میکنم. یه موردش میتونه تغذیه سالم باشه، یعنی وقتی که به اندازه کافی از تمام اون گروه های غذایی اصلی توی تغذیه کودک نباشه، یا حتی محرکه های فعال کردن مدارهای عصبی و رشد ذهنی در واقع کم باشه برای کودک، ممکنه که همچین چیزی پیش بیاد. یا بیماری هایی مثل سرماخوردگی های مزمن که زیاد اتفاق بیفته، مشکلات تنفسی یا آلرژی ها، اینا میتونه روی یادگیری تاثیر داشته باشه. اگر که در دوره‌های خاص رشد فرزندمون تحریک حسی به موقع به اندازه و کافی نداشته باشه یا تحریک زبانی نداشته باشه، یعنی مثلا دیدید که بعضی از بچه‌ها سر و صداهای خیلی زیادی در میارن با لباشون، با زبونشون، صدای موتور و نمیدونم حالا مثلا اصوات مختلف رو میسازن، اگه کودکی به اندازه کافی این کارها رو نکرده باشه و تحریک زبانی صورت نگرفته باشه، انگار در واقع اون مهارت چرخش زبان در دهان رو نداره که بخواد درست و کامل صحبت بکنه. یا مثلا اگر خانواده‌ای خیلی دیدید که این زبان کودکانه که بچه‌ها دارن رو که کلمات رو غلط میگن خیلی خوششون میاد، خیلی تشویق میکنن، بعد حالا یهو میبینی کل بزرگای خانواده شروع کردن به اون الفاظ غلط کودکانه صحبت کردن، این بچه الگوی صحیح رو نخواهد گرفت و بعد هم اگر بعد هم بگیره توی مدرسه دیره. من همیشه مثلا اون سینوشین میگه، همیشه رروله میگه و زبانش این تمرین کافی رو نداشته که اینها رو امتحان کرده باشه، رو اندازی کرده باشه توی سیستم گفتاریش. مورد دیگه که میتونه علت و عامل این قضیه باشه، رشد اجتماعی عاطفی هست که برای کودک کامل نشده، یعنی فقدان محبت، نوازش، پذیرش کافی در خانواده یا حالا حتی امنیت، بچه‌هایی که زیاد تنبیه میشن یا به هر حال اوضاع به هم پاشیده ای از لحاظ عاطفی در خانوادهشون هست. عوامل روانی کمی میتونه تأثیر داشته باشه. کجا؟ روی ادراک و حافظه. یعنی اگر که با اینها کار نشده باشه، بچه‌هایی که اصلاً ما میگیم بچه‌های 0 کیلومتر مثلا، هیچ وقت هیچ شعر یاد نگرفته، پازلی حل نکرده، بعد حالا صاف میاد وارد محیط آموزشی مدرسه میشه، اونم کلاس اول، یعنی پیش دبستان رو طی نکرده، اینها معلومه که یه نقص‌ها و یه کمبودهایی دارن. در واقع میخوام بگم که زمینه‌هایی برای تمرین و یادگیری و ساختن مهارت نداشتن، بهشون داده نشد. عوامل ژنتیک میتونه موثر باشه قطعاً و عوامل بیوشیمیایی، منظورم اینه که مثلا یک کمی هورمونال، اگر کمی تیروئید یا مثلا بیماری مثل هایپوگلیسمی در کودک باشه میتونه اختلال یادگیری هم بده، در صورتی که نقص عضو و جسم و روح و روان اساسی ایجاد نشده براش. و بعد شاید علت آخری که بخوام بگم تأخیر رشد هست. بچه‌هایی که توی دوره‌های سنی مخصوصی که برنامه‌ریزی شده و به هر حال بررسی شده، تحقیق شده که باید به یه حدی از رشد برسن، همیشه عقب‌ترن از اون منحنی رشدشون، به هر حال چه توی رفتارها، چه توی سخن گفتنشون، چه توی مهارت‌های دستی و حرکتی بدنشون عقب‌ترن نسبت به سنشون. اینا احتمال زیادی که بعداً توی مدرسه دچار اختلال یادگیری باشه. Thank you.
خب شنوندگان عزیز، همچنان با اتاق مشاوره همراه هستید. 17 قسمت این برنامه رو میشنوید که در مورد اختلالات یادگیری در بچه هاست. خانم وحید، در مورد تشخیص و درمان این اختلالات یه اشاره کوتاهی کردید. قسمت اول خب تشخیصه که گفتید باید به موقع باشه. به موقع یعنی دقیقاً کی؟
خیلی سوال مهمیه، مرسی. ببینید، تشخیص به موقع گفتیم واقعا نجات دهنده است. این برمیگرده دقیقاً به سن مدرسه بچه‌ها. یعنی کودک تا وقتی توی خونه است، خب داره بازی میکنه، همچون یادگیری خاصی براش اتفاق نمیفته، مگر حالا مثلا همون میگم توی گفتار یا توی حفظ کردن شعر و چیزای کودکانه پدر مادر بتونن دقت کنن و مهارت ایجاد کنن. ولی مخصوصا یادگیری خواندن و نوشتن و ریاضیات که خیلی هم شایعن هر سه تاشون و اساسی ترین اختلالات یادگیری هستن، میره تا به سن مدرسه که معلم باید اینو متوجه بشه، مخصوصا معلمین کلاس‌های اول و دوم. اگر پیش دبستانی هم هست که خیلی داره حالا ماهرانه کار میکنه و روی خوندن و نوشتن و ریاضیات در واقع با بچه‌ها وارد عمل شده، اون هم میتونه به موقع تشخیص بده. پس تشخیص مال وقتیه که واقعا وارد یادگیری خوندن، نوشتن و عملیات ریاضی میشه. بعد از اینکه حالا ارجاع میده اون معلم مربوطه و متوجهش میشه، یا خود پدر و مادر، مثل حتی همین داستانی که ما امروز داشتیم که بدون اینکه حتی اولیای مدرسه به خاطر شاید رو درواسی که دارن با این عضو انجمنشون مطرح کنن، خود پدر متوجه شده که معلم راضی نیست، بچه عقب مونده نسبت به بقیه. وقتی پدر مادر هم متوجه میشن، اینو میبرن به همون مراکزی که خدمتون گفتم، کلینیکای مشاوره، و تست مخصوص اختلالات یادگیری رو در واقع طلب میکنن که از بچه‌شون گرفته بشه. اینجور مواقع معمولا یه مصاحبه میشه، یک پیشینه از کودک و خانوادهش میگیرن که حالا ببینن سابقه داشته، ژنتیک بوده یا نه، چه کارهایی با کودک انجام شده. اون مشاور مخصوص مشاهده انجام میده، یعنی بچه رو توی اتاق کار و بازی میبره که یه سری فعالیت‌ها رو انجام بده و از نزدیک خودش ببینه که عملکرد کودک چطوریه، و نهایتاً چیزی که قطعاً میتونه تشخیص رو نهایی بکنه، آزمون‌های رسمی هست، مثل آزمون هوش کودک وکسلر یا آزمون بینایی و گشتالت و آزمون ادراکی، آزمون شنوایی یا آزمون پیشرفت تحصیلی، آزمون‌های رشد حرکتی و برتری طرفی هم در بعضی مواقع که حالا میگم اون مشاهده‌ای که مشاور انجام داده میکشونتش به این سمت، میتونه کمک بکنه و نتیجه و تشخیص رو اعلام بکنه.
حالا تشخیص دادیم، میرسیم به درمان. چجوری باید درمانش کنیم؟
امکان درمان قطعاً با استمرار و تکرار تمرین‌هایی هستش که حالا اون فرد متخصص برای کودک تجویز می‌کنه. در صورت قطع درمان مطمئن باشین علائم برمیگرده. یعنی اگر مثلا اون کار درمانگر ما میگه که باید 10 جلسه بیاد اتاق بازی، واقعا 10 جلسه رو باید پر بکنه. اگر که در حد خیلی جزئی این اختلال یادگیری، ممکنه که یه سری بازی ها رو به پدر و مادر یاد بده که بگه که مثلا اینها رو توی خونه باهاش انجام بدین. و خیلی جالبه که حتی اغلب این اختلالات یادگیری در مراحل ابتداییش با بازی برطرف میشه، چرا که اینها یه سری مهارت های حرکتی و رفتاریه که فیدبک میده برای ساختن مدارهای عصبی در مغز و کاملا اختلال برطرف میشه. چیزی که خیلی شایعه برنامه IEP هست، یا طرح آموزش انفرادی، که این بعد از تشخیص توسط اون مشاور نوشته میشه، داده میشه بر اساس نقاط قدرت و ضعف کودک، دقیقاً یه طرح خاص اون فرد داده میشه که عیناً هم باید پیاده بشه.
خیلی هم خوب. فقط این IEP که گفتید مواردی از نحوه‌های مختلف درمانه، درسته؟
بله.
درست متوجه شدم. موارد معروفش یا بهترین‌هاش رو میشه یه اشاره‌ای بهشون بکنیم؟
قطعاً، بله، درست میگین. یه مجموعه ایه که شاید بهترین‌های اون بازی، یه سری فعالیت‌های دستی یا حرکتی که از ساده به پیچیده منتهی میشه، یه سری فعالیت‌هایی که کودک در اون تجربه موفقیت و در نتیجه تشویق شدن رو داشته باشه. توی این طرحی که می‌ریزن، برنامه‌ریزی که میشه، یک رابطه خیلی خوبی بین کودک و مربی ایجاد میشه. یعنی در واقع باید که بچه اعتماد بکنه و دوست داشته باشه مربیش رو که فعالیت‌هایی رو که میده، بازی‌هایی رو که میده انجام بده. من یه سری در واقع تلاش‌ها برای ایجاد این رابطه حسنه هست، و بعدم اتفاقی که میفته، حتما وقتی فعالیت یک مرحله تموم میشه، بازخورد این موفقیت یا حتی شکست به کودک داده میشه، نه به والدینش. یعنی دقیقاً به بچه میگن که حالا مثلا خیلی خوب بود، خیلی از عهده این کار بر اومدی، ولی یه قسمت دیگه هم مثلا بوده که انجام نشده، پس ما اینو تکرار میکنیم بدون اینکه در واقع ناامیدی ایجاد بشه، ولی بازخورد دقیق کافی به بچه میدیم که خودش بفهمه چیا رو خوب انجام دادم، کامل بود، حالا چیا رو باید بیشتر کار بکنم. و بعد از اتمام فعالیت یه مرحله است که وارد مرحله بعد میشیم. تداخل توی این برنامه جایی نداره.
خب دوستان، به اواخر برنامه 17 هم نزدیک شدیم، همچنان با اتاق مشاوره همراه هستید. خانم وحید، ممکنه خیلی ها بگن که خب بچه‌مون اختلال یادگیری داره، باشه، ولی بچه هست دیگه، بزرگ میشه، حل میشه خودش.
بله، و متاسفانه شاید خیلی ها اینطور باشن. درست نمیشه. یعنی حتما این رو با اطمینان میگم، دیدین که بچه‌هایی که بالاخره دبستان رو میگذرونن در حد 18 19 معلمم دلش میسوزه، گاهی وقتا هم خیلی 20، اینا میان تو راهنمایی میمونن، میان تو دبیرستان دیگه خیلی مشکل دارن. خیلی از بچه‌هایی که افت تحصیل‌های شدید دارن یا حتی ترک تحصیل دارن، بچه‌هایی هستند که این اختلالات یادگیریشون نادیده گرفته شده، بی‌توجهی شده و الان به جایی میرسن که قطعاً بن‌بسته. ببینین، کسی که اختلال در خواندن داره هرگز نخواهد تونست بخونه. حالا شاید مثلا معلم کلاس اول گول بزنه چون جملات خیلی کوتاهن، چون میگن بچه‌ها مشکل هوشی ادراکی اونجوری ندارن. حتی اگر تست هوش گرفته بشه، من خدمتتون عرض کردم که یکی از روش‌های تشخیص آزمون هوش کودک وکسلر هست. آزمون هوش داریم میگیریم ولی تشخیص اختلال یادگیری میدیم. این چرا؟ چون توی جنبندیش یه جور خاصی محاسبه میشه. اگر کل آزمون تو جنببندی درصد هوشی در میاد که خب هوش بچه خیلی هم خوبه، شاید هم حتی مثلا بالاتر از حد نرماله، ولی یه هیته های خاصی رو مثلا سوال 3 و 10 و 25 فقط جمع میبندی و متوجه میشی که او اینجاها کم آورده و این یه اختلال در یادگیری داره. بنابراین اگر که نادیده گرفته بشه حتما یه جایی بروز میکنه. بعضی وقتا چون هوشش خوبه درسو حفظ میکنه، بعضی جملات حفظ میکنه، اون کلاس و اون سال رو میگذرونه، ولی هرچی که سنگین تر بشه بره جلو میبینه که نمیتونه بخونه. همیشه بعضی از حروف توی ذهنش قاطی میشن، تشخیصشون نمیده. یا اختلال در نوشتنه معمولا اینطوریه که حروفی که مشابه هستن جابجا میشن، مثل ب پ ت، اینا همیشه تو نقطه گذاری بچه رو گیج میکنن. یا سین شین کاف گاف، اینا همیشه یه جوریه که نمیتونه درست بنویسه. یه متنی رو وقتی مینویسه همش سراسر غلطه. یا اختلال ریاضی که خب خیلی واضحه و مثلا میگن بچه فقط توی ریاضی ضعیفه، در صورتی که این ضعف میتونه برطرف بشه اگر که ما فقط با چند تا بازی، تشخیص به موقع و اقدام کافی و حمایت پدر مادر به جا رسیدگی شده باشه.
فرض کنیم که حالا خانواده‌ای به هر دلیلی به اختلال یادگیری بچه‌شون در همون سنین طلایی 6 7 سالی که گفتید نرسیدن. حالا بچه بزرگتر شده، الان آیا راه حلی هست؟ الان چی کار میشه کرد؟ یا حالا اصلا ممکنه یه نفر خودش بزرگ شده با اختلالات یادگیری و حالا خودش میخواد به خودش کمک کنه، راه حلی هست؟
ببینید، این یک زمان و محدوده خاص درمانی داره که به قول شما طلاییش و ایدئالش دوران دبستانه. یعنی ما میگیم بهترین وقت تشخیص در کلاس‌های اول و دومه، نهایتاً تا سوم هم کار درمانیشو بره و تموم بشه. حالا اگه به تأخیر افتاد تا پنجم ششم دبستان هم میتونه که بهش برسن و حلش بکنن. ولی بعد از اون خیلی دشوار میشه. یه سری راهکارهای مهارتی که حالا از عهده بر بیاد به اون فرد داده میشه، ولی اون ریشه همیشه براش میمونه، چون دیگه برای ایجاد مهارت و تغییر و ندارهای عصبی دیر شده.
خیلی خیلی ازتون ممنونم. دوستان عزیز، به پایان این قسمت از اتاق مشاوره رسیدیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. لطفاً ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون بی‌نصیب نذارید. شاد باشید و خوشبخت. خدا نگهدار.